بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایتالیا برای رفع بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی اعلام آمادگی کرد. دست کم 12 فلسطینی در شماری از درگیری‌ها در نوار غزه کشته شدند. شمارش آرای همه پرسی برای پذیرش پیمان جدید اصلاحات قانون اساسی اتحادیه اروپا در ایرلند امروز آغاز می شود. ساعت 7 بامداد به وقت ایران، جمعه 13 ژوئن 2008 میلادی، 24 خرداد ماه 1387 هجری خورشیدی. سلام و صبح بخیر. صبح بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با مجله بامدادی. در آغاز کیان معنوی با تازه ترین خبرها.
با درود فراوان. سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا روز پنجشنبه در روم به رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد کرد که در حل مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی کمک کند. برلوسکونی که پس از دیدار با پرزیدنت بوش همراه وی در کنفرانسی خبری شرکت داشت گفت پیشنهاد ما برای این واقعیت استوار است که ایتالیا جمهوری اسلامی ایران را به خوبی از درون می‌شناسد. نخست وزیر ایتالیا تصریح کرد البته روشن است که باید اطمینان حاصل کرد غنی‌سازی اورانیوم در ایران در راستای اهداف صلح‌آمیز است. دست کم 12 فلسطینی در شماری از درگیری‌ها در نوار غزه کشته شدند. 7 فلسطینی از جمله کودک در اثر انفجار خانه‌ای که گفته می‌شود گروه حماس برای ساخت بمب از آن بهره می‌گرفته است کشته شدند. ارتش اسرائیل هر گونه مداخله را در این انفجار رد کرده است. برخی گزارش‌ها احتمال دادند انفجار مذکور می‌تواند ناشی از حادثه‌ای اتفاقی و در ارتباط با مهمات داخل آن خانه صورت گرفته باشد. قضات پاکستانی روز پنجشنبه راهپیمایی اعتراضی خود را از لاهور به اسلام آباد برای درخواست ابقای مجدد قاضی‌های برکنار شده از سوی پرویز مشرف آغاز کردند. این حرکت اعتراضی راهپیمایی طولانی نامیده شده، هرچند قاضی‌های شرکت کننده مسیر لاهور اسلام آباد را سواره طی می‌کنند. قاضی‌های پاکستانی که در ماه‌های اخیر پرچم‌دار مبارزه با پرویز مشرف بودند اعلام کردند که تصمیم دارند هنگام رسیدن به اسلام آباد در مقابل پارلمان تحصن کنند. شمارش آرای همه پرسی روز پنجشنبه برای پذیرش پیمان جدید اصلاحات قانون اساسی اتحادیه اروپا در ایرلند امروز انجام می شود. تحلیلگران بر این باورند که مخالفت احتمالی شهروندان ایرلندی با معاهده جایگزین قانون اساسی می تواند تکمیل این قانون را با تأخیرات جدی روبرو کند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا قرار است امروز با پاپ بنedict 16 رهبر کلیسای کاتولیک در واتیکان دیدار کند. و در خبر دیگر این که نوری المالکی نخست وزیر عراق روز پنجشنبه با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در عمان دیدار کرد.
کیان معنوی. تازه ترین خبرها را میشنیدیم و همچنان در مجله بامدادی رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد که گزینه حمله نظامی به ایران همچنان روی میز است. به گفته پرزیدنت بوش، مردم ایران در رنجند. سزاوار زندگی بهتری هستند، اما نظام حاکم بر آنها راه مقابله با جهان صلح دوست را در پیش گرفته است. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، در گفتگوی با ما بازداشت 9 فعال مدافع حقوق زنان در ایران را محکوم می‌کند. خانم عبادی یادآور می شود که نقض حقوق بشر در ایران گسترده و مستمر شده است. در هتل سمیرامیس در دمشق، علی آقا دایی پاتلایی های ایران را دور از همه نگاه داشته است. برای بازی سرنوشت ساز فردا با سوریه. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. پرزیدنت بوش شب گذشته در روم پایتخت ایتالیا میهمان یکی از سرسخت‌ترین هواداران خود بود. سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا میزبان آقای بوش از او خواسته است که برای رفع بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی به یاری گروه 51 یا گروه 5 به اضافه 1 بشتابد. گروه 5 به اضافه 1 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، آمریکا، چین، بریتانیا، روسیه و فرانسه و علاوه آلمان. این گروه مدت هاست که می کوشد بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی را از راه گفتگو با تهران رفع کند. احمد رفعت گزارشگر رادیو فردا از روم گزارش می‌دهد.
ایران، افغانستان، عراق و لبنان، گرسنگی در جهان و محیط زیست مقولاتی بودند که به گفته محافل دیپلماتیک ایتالیا در گفتگوهای جورج بوش و سیلویو برلوسکونی رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر ایتالیا در دیداری که در ویلا مادما برگزار شد مورد بررسی قرار گرفتند. رهبران ایتالیا و آمریکا پس از تشکر متقابل و تأکید بر روابط بسیار نزدیک دو کشور عمدتاً در رابطه با ایران و پرونده اتمیش در کنفرانس مطبوعاتی مشترکشان صحبت کردند. جورج بوش ضمن تأکید بر این امر که راه حل دیپلماتیک اولین گزینه آمریکا و متحدینش است، افزود گزینه‌های دیگر نیز در نظر گرفته شده اند.
All options are on the table, but the first choice, of course, is to convince the Iranians.
همه گزینه‌ها روی میز است، اما گزینه نخست البته به خاطر صلح و امنیت خودمان قانع کردن سران ایران است به اینکه باید از بلند پروازی‌هایشان برای دستیابی به توانایی تولید سلاح هسته‌ای دست بردارند.
For our own safety and for the sake of peace.
رئیس جمهور آمریکا پس از اشاره به نشست اخیر سازمان جهانی خاربار و کشاورزی در رابطه با مشکل گرسنگی در جهان به تعهد آمریکا به سرمایه گذاری در کشورهای فقیر اشاره کرد. جورج بوش در پاسخ به سوال خبرنگار شبکه اول تلویزیون دولتی ایتالیا در رابطه با گسترش گروه مذاکره کننده با ایران موسوم به 5+1 و درخواست دولت ایتالیا مبنی بر حضور در این گروه گفت هدف باید فرستادن پیام واحدی به رهبران جمهوری اسلامی ایران باشد.
All of us.
همگی چه گروه 5+1 و چه دیگران باید پیام یکسانی برای سران ایران بفرستیم که یا باید به صورت قابل تاییدی برنامه غنی‌سازی اورانیومشان را به حال تعلیق درآورید یا با تحریم و مجازات‌ها و انزوای بیشتر روبرو شوید.
رئیس جمهور آمریکا در ادامه صحبت‌هایش حساب مردم ایران از دولت جمهوری اسلامی ایران را جدا ساخت.
The Iranian people are suffering. They could be doing a lot better.
مردم ایران در رنجند. آنها خیلی بهتر می توانند زندگی کنند. می توانند بسیار امیدوارتر باشند، اما به جای آن نظام حاکم بر آنها تصمیم به مقابله با درخواست های جهان آزاد گرفته و به غنی سازی اورانیوم به صورتی ادامه داده است که به نظر ما خطرناک است. در نتیجه حق انتخاب با آنهاست.
And so the choice is theirs to make.
سیلویو برلوسکونی نیز در این کنفرانس مطبوعاتی به پرونده اتمی ایران اشاره کرد.
Noi abbiamo fatto l'offerta di poterci aggiungere agli altri paesi d'Europa più la Cina e la Russia per dare un nostro contributo nelle trattative che ci sono con il governo iraniano.
نخست وزیر ایتالیا گفت ما آماده ایم به گروه مذاکره کننده اروپایی به علاوه چین و آمریکا و روسیه بپیوندیم، زیرا ما ایران را از درون میشناسیم، چون بسیاری از شرکت‌های مهم ما از سال‌ها پیش در این کشور حضور و فعالیت دارند و بنابراین می‌توانیم در پیش بردن سیاستی که رئیس جمهور بوش قبلاً به آن اشاره کرد نقش تعیین کننده ای را عهده‌دار شویم. برلوسکونی افزود ما باید اطمینان حاصل کنیم که برنامه‌های هسته‌ای ایران در جهت استفاده غیر نظامی حرکت می‌کنند. نخست وزیر ایتالیا در رابطه با تحریم‌های مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد یادآوری کرد ایتالیا تا کنون این تحریم‌ها را به اجرا گذارده است و حضور شرکت‌های ایتالیایی در ایران در رابطه با قراردادهایی است که قبل از تصویب این تحریم‌ها به امضا رسیده‌اند. در جریان سفر رئیس جمهور جورج بوش، گروه محدودی از چپگرایان ایتالیا در تظاهراتی خواهان خروج نظامیان آمریکایی از عراق و افغانستان شدند و هر گونه اقدام نظامی علیه ایران را نیز از هم اکنون محکوم دانستند. جورج دبلیو بوش و همراهانش قبل از ترک روم به مقصد پاریس در واتیکان با بندیکت 16 رهبر کلیسای کاتولیک نیز ملاقات خواهند داشت. احمد رفعت، رادیو فردا، روم.
صبحانه می‌خورید؟
مسافرت می‌کنید؟
پای کامپیوتر نشسته‌اید؟ هر جا که هستید
ما با شما هستیم.
آسوده بیدار شدید.
آسوده سفر کنید.
هیچ وقت بی خبر نمی‌مانید.
ما و شما.
رادیو فردا.
ساعت 4:40 به وقت روم، 7:10 به وقت تهران. در تهران روز گذشته نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی 9 تن از فعالان جنبش زنان در ایران را ساعتها بازداشت و سپس با گرفتن شناسنامه‌های آنها در دقایق نخستین بامداد امروز جمعه آزاد کردند. شماری از فعالان جنبش زنان ایران به مناسبت 22 خرداد که به آن روز همبستگی زنان نام دادند، در آغاز می‌خواستند مراسمی فرهنگی در یکی از گالری‌های تهران برگزار کنند که با مخالفت و تهدید نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روبرو شدند. اولین تجمع زنان ایران در 22 خرداد ماه سال 1384 در برابر دانشگاه تهران با خواست تغییر قوانین بود که با آرامش برگزار شد. اما سال پس از آن در همان روز در میدان هفت تیر تهران تجمع، سرکوب و ده‌ها تن بازداشت شدند. سال گذشته و امسال زنان ایران به دلیل محدودیت‌هایی که دولت محمود احمدی نژاد ایجاد کرده است، هیچ گونه تجمعی برگزار نکردند. دکتر شیرین عبادی، نخستین ایرانی و نخستین بانوی مسلمان برنده جایزه صلح نوبل، به این محدودیت‌ها سخت معترض است. شیرین فامیلی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
نختن از فعالان جنبش زنان روز پنجشنبه ساعتها در بازداشت به سر بردند. این 9 نفر نسرین ستوده، وکیل دادگستری، جیلا بنی یعقوب روزنامه نگار، جلوه جواهری، عالیه مطلب‌زاده، نفیسه آزاد، فریده قائب، آیدا سعادت، ناهید میرهاج و سارا لغبانی فعالان جنبش زنان هستند. شماری از فعالان جنبش زنان قصد داشتند مراسمی را روز پنجشنبه به مناسبت 22 خرداد در گالری راه ابریشم برگزار کنند. اما به گزارش سایت‌های خبری زنان، از جمله سایت کانون زنان ایرانی، نیروهای امنیتی با فشار بر مسئول گالری او را مجبور کردند که از برگزاری مراسم خودداری کند. آسیه امینی، روزنامه‌نگار و فعال جنبش زنان، از آنچه پیش آمد میگوید.
امروز عده‌ای از فعالان زن تصمیم گرفتند که اصلا روز رو به رفتن به کوه داراباد و در واقع یک پوسیمایی آرامی اونجا برگزار بکنن که اصلا جنبه تجمع یا جنبه برگزاری مراسم به معنای قبلش رو نداشت. دو نفر از دوستان ما قرار شد برن جلوی گالری تا از دعوت شده هایی که ممکن بود خبر برگزار نشدن رو دریافت نکرده باشن براشون توضیح بدن و اونها رو دعوت بکنن به برگشتن. اما متاسفانه در هر دو مکان، یعنی هم در کوه داراباد و هم در مقابل گالری راه ابریشم، ما با سد خیلی بلند نیروهای گشتی مواجه شدیم که اجازه حتی رفت و آمد رو به ما نمیدادن چه برسه به اینکه بخوایم جمع بشیم دور هم یا حتی باب گفتگویی رو باز بکنیم. در همین اسما بود که دقیقا 9 نفر از دوستان ما متاسفانه بازداشت شدن که البته بعد حدود 1:30 صبح بامداد روز 24 خرداد همشون، هر 9 نفر، از بازداشتگاه وزرا آزاد شدند.
به دنبال اعلام خبر بازداشت 9 تن از فعالان جنبش زنان و پیش از آزادی آنها، در تماسی که با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل داشتم، واکنش او را درباره این واقعه جویا شدم.
متاسفانه نقض حقوق بشر در ایران به صورت مستمر و گسترده صورت میگیره. من نمیدونم به کدام مجوز و به استناد کدام قانون عده‌ای که مایل بودند در یک محیط دربسته حدود 20 نفر دور هم جمع بشوند و صحبت کنند، اجتماع اینها باید که غیر قانونی اعلام بشود و قبلا بهشون بگویند که حق ندارید تجمع کنید. و از همه جالبتر، به استناد کدام قانون قبل از اینکه اساسا تجمعی صورت بگیرد، اساسا کسی وارد اونجا بشود، عده‌ای را بیگناه دستگیر میکنند و به اونها حتما مطابق معمول اتهام اقدام علیه امنیت ملی رو خواهند زد.
فشار و محدودیت علیه زنان از 2 سال پیش تا کنون افزایش یافته است. در 22 خرداد سال 1385 فعالان زن تجمعی را در اعتراض به قوانین تبعیض‌آمیز در جمهوری اسلامی در میدان هفت تیر برگزار کردند. اما در پی سرکوب نیروهای پلیس 70 تن بازداشت شدند. بازداشت شدگان به تدریج آزاد شدند، اما برای آنها پرونده قضایی تشکیل شد با اتهام اقدام علیه امنیت ملی. شیرین عبادی، حقوقدان و مدافع حقوق بشر، میگوید بازداشت‌های فراقانونی است که در تضاد با منافع ملی است.
من امیدوارم یک جایی مقامات مسئول به این مسئله بررسی بکنند و رسیدگی بکنند که ببینند چه عملی اقدام علیه امنیت ملی است. کسانی که خودشون رو این چنین فراتر از قانون میدانند و با دستگیری‌های غیر قانونی وضعیت ایران رو نامتعادل به مردم جهان نشان میدهند، آیا اینها از مصادیق اقدام علیه امنیت ملی نیست؟ و آیا جمع شدن چند زن در یک محیط دربسته در گالری و دستگیری آن زنها حتی قبل از اینکه تجمع صورت بگیره، تکرار میکنم، حتی قبل از اینکه تجمع صورت بگیره، آیا این عمل اخلال در نظم عمومی نیست؟ جایی ما بایستی پاسخگوی اعمال خودمون از جهت بررسی منافع ملی باشیم. آیا منافع ملی ایران اقتضا میکند که در این لحظات حساس که احتیاج به همبستگی ملی داریم این چنین رفتار بشود؟
بر اساس بیانیه فعالان جنبش زنان که روز چهارشنبه منتشر شد، از 22 خرداد سال 1385 تا کنون فعالان جنبش زنان نزدیک به 156 بار بازداشت و زندانی شدند.
شیرین فامیلی گزارش می‌داد. مجله بامدادی رادیو فردا پیش روی شماست. پیش از ورق زدن مجله، نشانی فیلتر شکن ما برای گذر از سد سانسور، لانساز خال کام یا لانساز دات کام. با اجازه اجی می کنم شما نمره بدهید. ال مثل لبو، ای مثل اسقر، ان مثل نان، اچ مثل هوا، اس مثل سنگک، ای مثل اکبر، زد یا زی مثل زهرا. .com lanesaz.com قبول شدن.
این ایمیل رادیو فرداست، info@radiofarda.com.
تلفن بی تلفن، ایمیل بی ایمیل، مصاحبه بی مصاحبه. این دستور علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به پاتالایی های ایرانی در دمشق است. آنچنان که حبیب روشنزاده، تحلیلگر پرسابقه جهان ورزش، میگوید علی آقا با این سختگیری ها میخواهد به هر قیمتی شده 3 امتیاز از سوری ها بگیرد، در حالی که هزاران کیلومتر دورتر از سوریه کروات ها پیروزیشان را بر آلمان جشن گرفتند. حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران که برای برگزاری دیدار برگشت خود با سوریه به دمشق رفته است، روز پنجشنبه در ورزشگاه تشرین نخستین تمرین خود را برگزار کرد. دیدار ایران و سوریه فردا شب در ورزشگاه عباسیون دمشق در چارچوب مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 در گروه 5 آسیایی برگزار می شود. ایران در حال حاضر در این گروه با 6 امتیاز در صدر جدول قرار دارد. سوریه و امارات 5 امتیازی اند و کویت با 4 امتیاز در انتهای جدول است. علی دایی سرمربی تیم ملی ایران در دمشق به خبرنگاران اظهار داشت تیم سوریه تیم خوبی است. اگر تیم خوبی نبود نمیتوانست در تهران با ایران مساوی کند. اما وی اضافه کرد ما آمده ایم که بازی را ببریم و 3 امتیاز را بگیریم. شب گذشته در اتریش در مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا تیم ملی فوتبال کرواسی بعد از پرتغال دومین تیمی شناخته شد که جواز ورود به مرحله 1/4 نهایی را کسب کرده است. کرواسی در یک بازی تماشایی تیم ملی فوتبال آلمان را در شهر کلاگنفورت 2-1 شکست داد و با 6 امتیاز در صدر جدول گروه B قرار گرفت. آلمان با 3 امتیاز منتظر دیدار با اتریش است که دیشب با لهستان مساوی کرد. دیدار دیشب اتریش و لهستان در وین 1-1 مساوی پایان یافت. این دو تیم قبلا از کرواسی و آلمان شکست خورده و فعلا 1 امتیازی هست. در دنباله مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا امشب در سوئیس یکی از دو میزبان مشترک بازی‌ها دو مسابقه در برنامه است. این بازی‌ها مربوط است به گروه 3 که به خاطر حضور ایتالیا و فرانسه قهرمان و نایب قهرمان جهان در آن گروه مرگ لقب گرفته است. امشب ابتدا ایتالیا قهرمان جهان که بازی اول را به هلند باخته در زوریخ با رومانی پیکار دارد. سپس فرانسه نایب قهرمان جهان در شهر برن با هلند روبرو می شود. فرانسه با رومانی قبلا مساوی کرده و هلند با 3 گل ایتالیا را برده است. و در اهواز تیم فوتبال پیام مشهد پس از مساوی 1-1 با تیم فولاد خوزستان در بازی برگشت جواز ورود به لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران را به دست آورد. مسابقه رفت دو تیم در مشهد بدون گل مساوی شده بود و طبق قانون گل‌های زده در زمین حریف تیم پیام مشهد برنده اعلام شد. به این ترتیب در فصل آینده فوتبال ایران تیم پیام مشهد به همراه سپاهان نوین از اصفهان در لیگ برتر حضور خواهد یافت.
حبیب روشنزاده بود با تازه‌های جهان ورزش. من قهرمان نیستم برای نخستین بار به فارسی. تاریخ شیراز در عصر حافظ، ترجمه‌ای از انگلیسی. سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. شاید همین بار اینطور نباشد. یادی از عبدالحسین نوشین، پدر تئاتر ایران. فرج سرکویی از همه اینها با خبرمان می کند.
دنیای نشر،
تازه های بازار کتاب و مطبوعات فارسی زبان.
هفته گذشته با انتشار مجموعه داستان من قهرمان نیستم اثر پیر آتنگرونیه، یکی از مطرح‌ترین چهره‌های ادبیات داستانی معاصر فرانسه به فارسی زبان معرفی شد. گرونیه که در سال 1948 متولد و در 20 سالگی جنبش ماه می 68 پاریس را تجربه کرد، در داستان‌های کوتاه خود جسارت نویسنده‌ای نوآور را در خلق ساختارهای تازه با زبانی روایی و گاه شاعرانه و با بینش انتقادی روشنفکری معترض تلفیق می‌کند. 32 داستان مجموعه من قهرمان نیستم که اول بار در سال 1996 منتشر شد و همراه 2 مجموعه داستان ابدیت بیهوده است و 1 زندگی کاملا از دست رفته، گرونیه را چون یکی از استادان سنت‌شکن داستان کوتاه معاصر اروپا تثبیت کردند. مجموعه داستان من قهرمان نیستم را خجسته کیهان ترجمه کرده است. شیراز عصر حافظ بزرگترین شاعر زبان فارسی را به روزگاری در دامن خود پرورش داد که ایران در آتش حاکمان مستبد، هجوم اقوام مهاجم و تعصب مذهبی روحانیت خوشگندیش میسوخت و کتاب تاریخ شیراز در عصر حافظ اثر جان لیمبرت که ترجمه فارسی آن در هفته گذشته منتشر شد، پژوهشی است اکادمیک درباره ساختار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شیراز به روزگاری که حافظ غزل فارسی را به اوج رساند. جان لیمبرت مؤلف تاریخ شیراز در عصر حافظ که با عنوان شکوه و جلال یک شهر ایرانی در صدهای میانه به انگلیسی چاپ شده است، دکترای خود را در تاریخ و مطالعات خاورمیانه از دانشگاه هاروارد دریافت کرده است. جان لیمبرت در این کتاب کوشیده است تا پژوهشی اکادمیک را درباره یک شهر در قالبی جذاب و در پیوند با بازتاب فضای اجتماعی، تاریخی و فرهنگی شهر بر شعر حافظ به خواننده اثر خود منتقل کند. این کتاب را محمد اسماعیل فلزی ترجمه کرده است. عبدالحسین نوشین نه فقط از بنیانگذاران تئاتر ایران بود که در مکتب او نسلی از بازیگران و کارگردانان برجسته تئاتر ایران تربیت شدند. نصرت کریمی، فیلمساز، بازیگر و استاد برجسته سینما و تئاتر ایران، در کتاب یادنامه عبدالحسین نوشین کوشیده است تا از متن روایت همکاران و شاگردان نوشین تصویر هنرمندی با استعداد را رقم زند که تبعید ناخواسته خلاقیت هنری او را از صحنه زندگی تئاتر به دنیای تصحیح متون کهن سوق داد. نوشین در سال 1285 در خانواده روحانی در مشهد چشم به جهان گشود، اما تحصیلات خود را در مدارس فرانسویان روزگار به پایان برد و به دوران پهلوی اول در میان دانشجویان برخوردار از بورسیه دولتی برای تحصیل تاریخ و جغرافیا به پاریس اعزام شد، اما نوشین از فضای اکادمیک گریخت و در مدرسه تئاتر تولوز ثبت نام کرد. بورسیه دولتی نوشین قطع شد، اما نوشین تحصیلات خود را تا فراگیری مبانی تئوریک تئاتر اروپا ادامه داد و در 1311 به ایران بازگشت. نوشین در هزاره فردوسی سه نمایشنامه را بر اساس داستانهای شاهنامه به صحنه برد و هم در آن روزگار همراه با همسر خود لورتا تئاتر فردوسی را بنیان نهاد. تئاتر فردوسی و تئاتر سعدی که بر اساس آموزه‌های نوشین اداره می‌شدند در دهه 30 و تا کودتای 28 مرداد 32 قلب زنده تئاتر ایران بودند. نوشین خود نمایشنامه‌های چون مستنطق، پرنده آبی، مونسترا، باد بزن خانم وینمین را در دهه 30 به صحنه برد و هنرمندانی برجسته را تربیت کرد که بعدتر به خلاق‌ترین چهره‌های تئاتر ایران بدل شدند. نوشین که عضو حزب توده بود در سال 1327 به همراه رهبران این حزب به زندان افتاد و همراه با آنان از زندان فرار کرد و به ناچار به اتحاد شوروی آن روزگار پناه برد. تبعید نوشین را از مخاطبان خود و صحنه زنده تئاتر ایران محروم کرد. به ناچار به کار آکادمیک روی آورد که در جوانی از آن گریخته بود. دکترای خود را از دانشگاه مسکو دریافت کرد و در تصحیح نسخه 8 جلدی شاهنامه که به شاهنامه روسی معروف و یکی از نسخه های معتبر شاهنامه است نقش برجسته ای داشت. نوشین در 1350 در غربت چشم از جهان فروب است. در یادنامه عبدالحسین نوشین که به کوشش نصرت کریمی تنظیم و منتشر شده است، نوشته هایی به قلم ایرن، هما روستا، مهین اوسکویی، نصرت کریمی، حمید سمندریان، داوود رشیدی، شاهین سرکسیان، جعفر والی، علی نصیریان، عزت الله انتظامی، خلیل ملکی، انور خامه‌ای، بزرگ علوی و احسان طبری گردآوری منتشر شده است. هفته گذشته با انتشار کتاب غریزه جنسی و سرکوب آن در جوامع ابتدایی، یکی از متون مرجع در زمینه مردم شناسی و انسان شناسی فونکسیونالیستی در دسترس پژوهشگران فارسی زبان قرار گرفت. برانیسلاو مالینوفسکی مؤلف این کتاب از برجسته‌ترین چهره‌های مردم شناسی و محققی است که به روزگار خود شیوه ها، مفاهیم و چارچوب های مردم شناسی و انسان شناسی اواخر قرن 19 به ویژه مکتب تکامل و تحول را که در آن روزگار بر علوم انسانی مسلط بود نقد و نفی کرد و نهله بنیان نهاد که به مردم شناسی فونکسیونالیستی مشهور شد. غریزه جنسی و سرکوبیان در جوامع ابتدایی را محسن ثلاثی ترجمه کرده است.
و با نگاهی به چند پیامک شما به پایان مجله بامدادی روز جمعه نزدیک می شویم. با این یادآوری که از پیامک هایی که مضمون های تفرقه انگیز و تحریک آمیز داشته باشد معذوری. و اصولا پیامک های شنوندگان ما الزاماً بازتاب دیدگاه های رادیو فردا نیست. ایمان می نویسد فردا همدم شب های ماست. انشالله که روزها هم همدم ایمان باشد. شنونده دیگری با تعجب می نویسد من خوشحالم. آخه باورم نمی شه که شما پیامک منو خونده باشید. شاد باشید. و یک شنونده دیگه که ظاهرن با رئیس جمهوری اسلامی قهره است می گوید سلام. آقای احمدی نژاد شهر کرده. اما ما نرفتیم به استقبالش. اسم این شنونده اصلی از شهر کرد. و پیامک دیگر. با سلامی گرم، سخن گرانی، بلکه خود گرانی چند سالی است که به جان این مردم ضعیف ایران افتاده است. به نظر من اکنون گرانی به شکل یک مافیا در آمده و هر گروه از مایحتاج مردم، پخش، عرضه و حتی فروشان به دست یکی از خانواده های سران است و از این راه سودهای کلان به دست می آورند و هر چیزی که در اینجا گران شد دیگر به قیمت قبل بر نمی گردد. این واقعیتی است در این مملکت که حتی رئیس جمهوری اسلامی ترس دارد بگوید. رضا از یزد نوشته است و ذوالفقاری از دبی میپرسد ملت ما مینالند از گرانی، پس چرا مواد مخدر مفت است؟ و شنونده دیگری مینویسند لطفا اسم آهنگ های خارجی پخش شده را بگید تا بتونیم از اینترنت پیدا کنیم.
یک راه حل سریع و کم خرج برای تماس با رادیو فردا،
به ما اس ام اس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
چشم به راه پیامک های شما هستیم تا آن رو در رادیو فردا بازتاب دهیم و دیگران هم از دیدگاه های شما با خبر شوند. و در روزی که 2331 سال پیش اسکندر کبیر به گفته ای و اسکندر گجسته یا ملعون به گفته دیگری در سن 33 سالگی به علت تب در بابل در عراق امروز درگذشت. مردی که در شاهنامه فردوسی برادر ناتنی آخرین پادشاه هخامنشی است. مجله بامدادی ما هم به پایان میرسد. با آرزوی روز تعطیلی خوش برای شما، علیرضا طاهری، رادیو فردا. با رادیو فردا بمانید. رادیو فردا 24 ساعت شب روز همراه و در کنار شماست.